جلسه و مفرما شد به ارائه جناب آقای دکتر سما شد میکنیم. ناقد این جلسه جناب آقای دکتر مصطفی کاظمی عضو هیئت جدید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستم که به صورت مجازی در خدمت شما هستم. من خواهشم این است که جناب آقای دکتر صفا بحث خودشون رو به مدت 20 دقیقه عنوان آسیب شناسی و طراحی نظام مطلوب بازار سرمایه اسلامی آغاز بفرمایند. با صلوات بر محمد و آل
محمد. الان صدا رو دارم آقای که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی برای همه دوستان. تشکر میکنم از دست‌اندرکاران این جلسه که ترتیب دارن، جناب آقای استاد دکتر سمسامی، جناب آقای دکتر توکلی و آقای دکتر مختاربند و بقیه عزیزانی که در جلسه هست. بحثی رو که ما در خدمت شما بزرگواران هستیم، بحثی در رابطه با بازار سرمایه و بازار سرمایه اسلامی و اون طرحی که میشه واقعیت از بازار سرمایه اسلامی یا بازار یا نظام مالی اسلامی داشت چه میتونه باشه. ما در این جریان به دنبال چند مرحله هستیم. مرحله اول این که ببینیم واقعیت در نظام مالی اسلامی که الان داره اتفاق میفته در کشورهای اسلامی به عنوان بازار سرمایه اسلامی چگونه است، یعنی ما در کجا ایستاده ایم. یک آسیب شناسی مختصر از مالی اسلامی بشه و در ادامه ببینیم که کجا باید باشیم که اون نظام مطلوب رو طرحی ازش داشته باشیم و راهبرد رسیدن از این جریان نامطلوب به جریان مطلوب چه میتونه باشه. کلیت امر اینه که نظام مالی در اصل از یک واقعیت چند لایه تشکیل شده که لایه اصلی و زیرین اون همون جور که تو بحث‌های قبلی هم گفته شد مبانیه و اون اصولیه که این نظام بر پایه اون طراحی شده. مثلا یکی از مبانی و اصولی حالا تو جلسه قبلی هم اشاره شد، مثلا بحث تداول ثروت. در قرآن ما میگیم که بحث فی و انفال رو مطرح میکنه. در سوره 8 میگه کیلا یکوند دولتن بین الاغنیا، یعنی نظام اقتصادی اسلامی نباید به گونه ای باشه که ثروت فقط به سمت ثروتمندان هدایت بشه. حال اگه شما بیاین بازار سرمایه خودتون رو به این صورت بچیدید، به طور کل بازار مالیدون همین سیستم رو باشه که کلن حرکت بده ثروت کل جامعه را به سمت ثروتمندان، مسلماً این با مبانی اصول نمی سازه، هرچند ظاهر اسلامی داشته باشه و ظاهرش با مبانی برخی بحثای فقهی و اینها ظاهراً سازگاری داشته باشه. خب یکی از بحثاش هم بانکداری بدون ربا بود که خب تو جلسه قبل هم بهش اشاره شد که خیلی از این موارد این رو تأمین نمی کنه. الان مثلا همین دکتر منوچهر حکمت رو مثلا من یه لحظه عکسش ندیدم، معمولا تو کتاب یه کتابی دارن که بحث منوچهر فرهنگ، ببخشید دکتر فرهنگ، ایشون یه کتابی دارن واژه های اقتصادی، یکی از واژه هایی که ایشون تعریف میکنن میگن بازاره. خب وقتی که بازار را ایشون تعریف میکنن میگن بازار جاییه که داد و ستد میشه، عرضه و تقاضا میشه به هدف سود و بهره. خب ما تو اقتصاد وقتی که میگیم که بازار پول، اون هم داره یه چیزی داد و ستد میشه و اون چیزی که داد و ستد میشه پوله به هدف بهره. خب وقتی که این بازار به هدف بهره باشه و پول درش داد و ستد بشه به هدف بهره و اسلام داد و ستد پول را با بهره مجاز نمیدونه، پس اون نهادی که بازیگر این بازاره مسلماً اسلامی نیست. حالا هر چی شما هی بخواید با یک تحولات روبنایی بخواید درستش کنی درسته. از اون طرف شما مثلا قرآن میگه که انما الشیطان یوقع بینهم العداوه، چه به چه وسیله؟ یکی از وسیله هاش انما الخمر والمیسر والازلام، یعنی قمار رو شیطان وسیله قرار میده که شما بجین بین شما اختلاف فراکنی کنه، مشکلات ایجاد کنه. فجتنبو، خداوند میگه ازش اجتناب کن. بعد شما بیا یک بازاری رو طراحی کنی که بر پایه ریسک و قماربازی و اینها باشه، بورس بازها خودش رو ادعا باشه. یه کتابی بود از یکی از همین بانکدارها منتشر شده بود، ایشون میگفتن که من اول قمارباز بودم، خیلی مردم بد بهم نگاه میکردن، بعد شدم بورس باز. من میدونم که این همونه، اما الان وجهش خیلی خوب شده، یعنی همه میگن این آقا بورس باز. خب ببینید شما از اون جهت ربا رو در جامعه ببین، بعد میای قمارم به شکل بورس به عنوان مثلا یکی از، بعد میای با عقود ای میخوای این سیستم را یه جوری اون مشکلات مبناییش را که اون قواعد و بعد دانش لایه‌های رویش هست را بخوای بپوشانه. خب این واقعا امکان پذیر نیست، یعنی اسلامی سازی به این عنوان درست. ما اولین بحث در اینجا به دنبال این هستیم که خب مسئله اصلی ما در این جریان چیه؟ یه مسئله اصلی ما اینه که آیا میشه با شبیه سازی، با شبیه سازی که الان در اقتصاد مالی اسلامی جریان داره که اقبال همچین چیزی ها میگه، میگه مهندسی اسلامی دو دسته شده در بازار سرمایه، یه دسته از اونها بحث شبیه سازی ابزارها و نهادها و اینهاست، نهادها رو از اونجا میارن شبیه سازی میکنن و چارچوب های همون هاست ولی که با تعابیر اسلامی. خب این دسته عمده است، یه دسته هم کارهای مبنایی میشه. حالا بعضی کارها ادعای مبنایی اما ممکنه واقعیتش هم مبنایی نباشه، یعنی این دیگه جای بحث داره. تو بحث شبیه سازی آیا واقعا این شبیه سازی که ما شاهدش هستیم، از اون طرف مثلا میان یک ابزاری مثل آتی را برای به قول خودشون پوشش ریسک میان مثلا با بیع تعهد درست میکنن، از اون طرف شورت سلینگ را میان با سلف موازی درست میکنن، از اون طرف تازه ابزارهایی که تو خود همون نظام هم دیگه جایگاهی نداره، یعنی میاد ابزارهای دست چندمی که همون نظام هم میگه بابا این ما رو بیچاره کرده، میخوان ما اینجا درستش کنیم و استفادهش هم بکنیم. بعد واقعیتش اینه که وقتی که اون آگاهان بازار اینها رو میبینن به ما میخندن و خیلی وقتا به این شبیه سازی ها میخندن، میگن که آقا این شبیه سازی شما که همونه، شما اومدی رنگ و لعاب اسلامی بهش داد. پس بنابراین ما اینجا میخوام یه مقداری درباره این شبیه سازی درست کنیم و بعد هم بریم در راستای اون طراحی ببینیم مسیر حرکتمون باید به چه صورت باشه که بتونیم به اون جریان برسیم و اگر رسیدیم به عنوان نمونه یک طرح اولیه، حالا هرچند به هر حال جای خیلی بحث داره، را انشالله بتونیم ارائه بدیم. پس ما تو این بخش سه بخش اساسی را یه به صورت خلاصه مطرح میکنیم، یه سیر تاریخی، یه تحلیل رویکردهای رایج مالی اسلامی و یکی پیشنهاد طراحی نظام مالی اسلامی. البته من واقعیت خودم موظف همیشه میدونستم که آقای دکترم تو جلسه قبل گفتن بعضی وقتا ما همون واژه ها را که استفاده میکنیم، دانشجوها یا دوستانی که تو جریان پازل اقتصادی درس خوندن، سریع ذهنشون میره به همون سمتی که محققه، مثلا تعبیر بانک، تعبیر مثلا مالی. ما واقعیت یه مقداری به نظر من باید به دنبال واژه سازی جدید هم باشیم، همون گونه که مثلا تو قانون اساسی اومده واژه پیشرفت آورده و رهبری هم گفت بذارید الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، که یه مقداری حتی از واژه توسعه هم شما استفاده نکنید. ما واقعیت قبلا میگفتیم نظام اعتباری، ولی چون به هر حال توی مجامع آکادمیک یه کمی اینها را جا انداختن، یکم زمان بره، حالا این که من میگم نظام مالی، بازار سرمایه، به اون واژه ها شما این را ببخشیم. به هر حال در سیر تاریخی شما ببینید ما از سال 1916 تحقیقات رسمی تو زمینه بازار سرمایه شروع شده و این تحقیقات بعدا ادامه پیدا کرده. البته یک شکافی بوده از مثلا بعد 1916 دیگه قطع شده، 1950 دوباره آقای اولگنر مثلا شروع کردن با بحثایی در رابطه تصویر اسلامی از بهره، و بعد هم شما سال 1963 ما اولین تجربه در اقتصاد مالی اسلامی را به عنوان تأسیس یک بانک پسنداز توسط شخصی به اسم احمد نجار در مصر می‌بینیم به اسم بانک میتقمر. بعدها مؤسسه مالی لامباگاتا بونگ حاجی که مخصوص حج بود تو مالزی تأسیس شد. خب اینا تقریباً بحثای اولی است. منتها اوج شکوفایی مالی اسلامی زمانی شد که جیب‌های کشورهای اسلامی پرپول شد، یعنی زمانی که درآمدهای نفتی سرشار به کشورهای اسلامی سرازیر شد. اون وقت بود که خب کشورهای اسلامی با سرازیر شدن این درآمدها به فکر این افتادن که این درآمدها را یه جوری به صورت اسلامی مدیریت کنن، لذا تحقیقات اثرگذار اسلامی بیشتر تو این دهه بود که خب تحقیقاتی تو زمینه بانکداری بدون ربا، بیمه و اینها شروع شد. بعدن بحث‌های سکوک نطفه اولیش بسته شد و در همون زمان بانک توسعه اسلامی و بانک‌های بدون ربا هم شروع شد. خب در دهه‌های بعدی ما رشد بازار سرمایه اسلامی رو داشتیم در خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و اروپا، و انتشار اوراق مالی اسلامی سکوک رو داشتیم که اولین سکوک رو ایران منتشر کرد به اسم سکوک مالی مشارکت که مربوط به شهرداری ها بود 1973، و بعد تو مالزی از سال 2001 این جریان ادامه پیدا کرد، و بعد هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی که بحث شد که اونها هم واقعیتش باید خیلی با احتیاط باهاش برخورد بشه. اونها هم تقریبا مثل بانک و بورسیه که در دنیا حاکمه، خیلی وقتا آواز دهل از دور خوش است، یعنی خیلی از اون ساختارها به گونه‌ای هست، یعنی ساختارها وقتی تو نظام مالی متعارف قرار میگیره واقعیت به سمت بورس بازی و قمار بازی و اینها پیش میاد. اگه ما بخوایم مثلا یه چارچوب رشدی هم ببینیم، حالا اینها رو ان شاء الله بعداً، و کشورهایی که پیشرو هستن تو این زمینه در حال حاضر، خب ایران یه مقدار سهمش کمتر شده به خاطر اون کاهش ارزشش. اما از اینجا شما اگر این تحقیقات ها، ما یه بررسی کردیم، حالا جناب آقای دکترم تو اون کتابی که تو زمینه بحثای اقتصاد اسلامی در کجا هست، خب خیلی از نوشته ها رو در همین پژوهشکده اقتصاد شهید بهشتی جمع آوری شد. تقریبا ما اون کتاب و اون قسمت بازار سرمایه و مالی شد یک قور قوی کردیم. بعد اومدیم و اینها رو واقعا دسته‌بندی کردیم که واقعیت رویکرد اساسی در این تحقیقات چیه. رویکرد علمی که ما در بازار سرمایه و مالی اسلامی مشاهده کردیم، یه دسته تحقیقات رویکرد فقهی خالص داشتیم. یعنی میگفتن مثلا اسمش بود مثلا بازار سرمایه اسلامی، اما وقتی شما بازش میکردی میدیدی یه کتب فقهیه، اومده بی رو با خصوصیاتش گفته، انواعش گفته، نمیدونم اجاره رو گفته، فلان گفته، و تا آخرش همین با همین روش پیش رفته. خب این رو کرده فقهی. یه دسته دیگر از نوشته ها رویکردهای انفعالی داشتن، به قول برخی از بزرگواران رویکرد عدم مغایرت یا رویکرد تطبیق داشتن، که تو این رویکرد عیناً همون ابزارها، نهادها، حالا چه خوب چه بد، ریز و درشت گرفته میشد، اصلا کاری هم با کارکردش غالبا نداشتن، فقط کافی بود بهشون پیشنهاد بدن که آقا یه ابزاری در مثلا مالی متعارف مثلا به اسم آپشن داره به کار گرفته میشه، شما بیا اینو برامون اسلامی کن. یه ابزاری مثل شورت سل هست، اصلا خودشون هم حالا قبول ندارن، خیلی محدودش کردن، اما شما حالا بیا ببینید اسلامی میشه، ما حالا استفادهش کنیم، یا مثلا ابزارهای دیگری که بوده. خب این بحث‌ها یه بحث‌های انفعالی شد و معتقدم بودن اینایی که بحث میکردن معتقد به یک نظام تعاضدی بودن، یعنی در کتاب‌هاشون هم همین رو آوردن که میگن آقا ببینید اون چیزی که در اقتصاد متعارف شما میبینید، چه به اسم بانکداری، چه به اسم بورس، چه به اسم بیمه و چه به اسم هر چیز دیگری، این در اصل یک به قول تجربه بشریه و اقتصاد اسلامی شروع از صفر، به دنبال شروع از صفر نیست. منتها اینها این توجه رو نکردن که خیلی از اینها مبناً با اسلام سازگار نیست. یعنی شما اگر اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی را بیاری بیرون و اینها رو جلوی خودت بگذاری، خیلی از اینها در راستای اون جریانات نیست. رویکرد دیگری که در پیش گرفته شد درباره خیلی از اندیشمند، برخی از اندیشمندان اسلامی، رویکرد انتقاد ساختاری بود. تو انتقاد ساختاری برخی ها فقط بسنده کردن به انتقاد ساختاری، یعنی اومدن گفتن آقا مثلا بانک زاییده ای رباس و به قول معروف عاقبت گرگ زاده گرگ شد. مثلا آقای مصری یا آقای الغری همین مبنا را دارن. اما بعد شما میبینید تو حمایش بانک تاجر است یا شریک، خودشون مقاله دارن، راهکار دارن برای همین نظام بانکداری بدون ربا. یعنی همین آقای مصری مثلا با این که این بحث را میکنه، بعداً مقالاتی داره در این که چجوری عملیات بانکداری بدون ربا را تصحیح کنیم، چجوری اینا بکنیم. یعنی یک به قول من روی کرده مبنایی و نظام ساز را دنبال نداره. اما یک دسته اندکی از کارهایی که در اقتصاد اسلامی شده، اینها بر پایه رویکرد نظام ساز هست. در رویکرد نظام ساز در اصل یک سری اهدافی را اول استخراج میشه و بر اساس اون اهداف به تلاش اینه که یک نظام کشفی رو با اون مستندات اسلامی که فقه و اخلاقه بتونه از دل اسلام کشف کنه. منتها این نظام کشفی لزوماً این به این گونه نیست که حالا از تجربیات به قول معروف روبنایی، مثلا تکنیک‌های ریاضی، تکنیک‌های آماری استفاده نشه، اما اصول اساسیش بر اساس همون مبانی و اهداف است. خب ما وقتی که این آسیب شناسی کردیم، اون رویکرد بنایی را، من اینا دارم خیلی خلاصه سریع بحث میکنم چون آقای مختاربند هی تلاش میکنه پنج دقیقه بله، حالا اگه پنج دقیقه باشه خوبه آقای دکتر.
این
بعض
وقتا منظورش اینه که ادامه بده.
ما الان تازه رسیدیم به گل بس. ببینید ما وقتی که آسیب شناسی کردیم، میبینیم که متاسفانه همینجوری هم که الان دکتر شاهد بودیم حتی تو این جلسه، ظاهرا ادعاهای بزرگی میشه، اما واقعیت اینه که وحدت نظر تو بعضی از موضوعات مهم اقتصاد مالی ما وجود نداره. مثلا همین برخی از عزیزانی که حتی تو همین جلسه بودن نظرشون در مورد بهره، یا افرادی که حتی الان به عنوان ناظر شرعی بانک ها هستن، مثلا یکی از این بزرگواران هست اصلا قائل به اینه که بهره متعارف ربا نیست، بعد ناظر شرعی بانک هم هست. مثلا شما فکر کنید پس بنابراین این بانکداری بدون ربا اصلا اصولا اصلا موضوعیت نداره، یعنی به قول طلبه ها سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا اساسش ما داریم سر یه چیزی بحث میکنیم که اصلا وجود، یا مثلا بعد حالا ایشون مثلا ناظر شرعی بانک هم هست، یعنی به عنوان یک مثلا استاد دانشگاه فلان بهمان بین تو هم مثلا بحث بهره، تو بحث قمار، در اینها شما میبینید انبوه نظرات متفاوت وجود داره. خب این باعث میشه که خیلی از افراد به خاطر اینکه مبناً وارد مباحث نمیشن میان یکی از این نظریات رو میگیرن، اون نظریه به قول معروف یه دکمه‌ای پیدا کرده، میگه آقا به این یه پالتو بدوزیم، میاد چیکار میکنه؟ از هر چیزی یک تکه بسته جمع میکنه و میاد مثلا مرابحه را جور میکنه، فلان چیز را جور میکنه بر اساس اینجا. دومین مشکلی که توی این نظریات مالی متعارف ما داریم بحث تطبیق دهندگیه. همونجور که اشاره کردم چون رویکرد اینها رویکرد بناییه، به دنبال هر راهی برای تطبیق هستم. مثلا ما یه بحثی توی کمیته فقهی بورس بود در رابطه با بحث این که ما اوراقی داشته باشیم که بیاد جایگزین برخی از اوراق غیر شرعی. اومدن یکی از ابزارهایی که طراحی کردن اوراق سلف. اوراق سلف مشکلش اینه که شما تا قبل از سر رسید قابلیت خرید و فروش نداره، لذا بازار ثانویه و بورس بازی عملا دیگه منتفی میشه. بعد حالا اینها اومدن گفتن که این که نمیشه، چه ما بازار داریم طراحی میکنیم، بازار ثانویه باید باشه، حتما باید بورس بازی باشه، ولی این اوراق جذابیت کافی را نداره، لذا ما بیایم سلف موازی. خب سلف موازی چجوری اینا به اون پیوند بدیم؟ یه حواله هم کنارش میذاریم. یعنی همینجور برای اینکه یک عمل نامشروعی که واقعیت خود اقتصاد متعارف هم میگه آقا 12 برابر حجم بازارهای مالیه و یک واحد از این حجم به سمت بازار واقعی اقتصادی رفته، به خاطر اینکه در اینجا گرداب مالی شکل گرفته، گرداب مالی، حباب مالی و بحث اینجوری شد. خب این بحث تطبیق، استفاده گسترده از حیل شرعی در این جریان. مثلا شما ببینید در همین عملیات بانک از 13 تا عقد پیچیده سازی یکی از مشکلات دیگره، ناهمخوانی و فقدان اهداف کلان مشخص در نظام مالی متعارف را، در نظام مهندسی مالی را که اینها در ببینید مثلا وقت تمامه، ادامه چند دقیقه تمامش. خب ببینید مثلا تو همین بحث بریم جلوتر. خب حالا ما چجوری یک نظام یا یک بازار سرمایه یا نظام مالی اسلامی را باید تر؟ اول از همه این ساخت نظام مالی یک سری ملزوماتی داره. اولین لازمش اینه که نظام مالی اسلامی برخلاف نظام های متعارف یک نظام کشفیه، یعنی یک نظامی که از دل شریعت باید استخراج بشه. این نیست که بخواد استمرار یک نظام سرمایه متعارف باشه با اینکه شما بیای و یک سری چارچوب هایی رو بهش اضافه کنی. و دومین مسئله این که باید منطق صحیح حرکت از مبانی به سمت اهداف باشه، یعنی ما اون مبانیمون مشخص باشه، اهداف مشخص باشه و بر اساس اون منطق. و بحث بعدی ضوابطی از شر چه ضوابط عام، چه ضوابط خاص، که این نهادها، رفتارها، این ضوابط ناظر به نهادهاست، ناظر به رفتارها، ناظر به روابط، ناظر به اجزاءه که ما یک سری از اینها را استخراج شد منطقه الان وقت کمه. و دو تا منبع مهمش هم فقه و اخلاق. با این تفاوت که ببینید ما یک نظام حداقلی داریم که در چارچوب فقهیه، اونم فقه درست، نه فقه تطابقی، فقه درست. منتها یک نظام مطلوب، اخلاق میاد این نظام حداقلی رو مطلوبش میکنه، یعنی اون دستورات اخلاقی که در اسلام هست اینها میاد این نظام را به قول معروف مطلوبش میکنه. و نکته دیگه که نظام مالی اسلامی درش هست، این نظام مالی نظام جهان شموله، یعنی همون گونه که مثلا اقتصاد رایج ادعا نداره که من فقط مال کشور آمریکا هستم یا مثلا مال نمیدونم بیدین ها یا کاتولیک ها، یا میگه آقا هر کی میخواد بیاد پیادش کنه. نظام مالی اسلامی هم یک نظام جهان شموله، وقتی که ساختارها، چارچوبها و نهادهاش استخراج میشه، این مدل میتونه تو هر جایی پیاده بشه. و اما مراحل طراحیش به چه صورته؟ ببینید اولین چیزی که ما مورد نظر داریم بحث کشف ضوابط عام و توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد از اونهاست. دوم کشف ضوابط خاص نظام مالیه و استفاده از تجارب عقلایی مالی متعارف و انطباق نظام مالی با نیازهای بخش واقعی. البته این رو حالا بازم وقت داریم یا تا اینجا بس بشه دیالا باشه چه
خب من بخواستم این از مقدمات باشن سریع عبور کنید
بیشتر وقت سر کنم. نه دیگه ما سوال میخواییم یه صحبتی بشه یه دور بره باشه چه باشه
نکنه مقدمات اصله
مقدمه اصله آره نه ما یه صده دیگه هم هست اونا دیگه میتحسن
شما تا اینجا ما خیلی معلومون چکلی از جناب آقای
تموم شد؟
تا اینجاش تموم شد میگن که آقای کاظمی پنج دقیقه ادامه بده
ازشون درخواست میکنم
استاید بعدیش تو این چیزه ورده وردیه
تماشا کنید آقای دکتر صفا رو نقد بفرمیم صدای ما رو داریم
دکتر کاظمیه
اون که وارد شدن یا نه وارد جلسه شدن
دکتر کاظمی هستش آیا
هم دادن که وارد شدن صدا رو هم دارم
تو وصله میکروفونشون میکروفونشون وصله
آقای دکتر کاظمی
از اینجا مشکل نداره از این سمت
تو کاظمی الان میواد اینجا رسیده بودا
واقعا
میجام خدا
بدم؟ خودم رو نقد کنم؟ نقد نمی کنم.
میخوایی زنگ بزنیم رو آیفون؟
الان صحبت کردم.
چی شد؟
میکروفونم رو فعال کنیم، فعال
کنیم. قرار نکنم، برنامه فکر کردیم. چون قرار، فکر نمی‌کنم قرار بشه بیا
قرار بشه. سلام میکنم، تماس بگیرم باشم رو بلند بزنیم. این شاید اینطور شاید بهتر بشه. چون الان از اینجا بسیم. اکانتتون چیه؟ اسم آقای پری میگه امکا ها نوشته میم کا نوشتم به فارسی میم کا به فارسی میگن فعال نکردید فعال کردی؟ چشمی یه دقیقه پشت خط وایسی آقا پیدا کردید اکانت آقای میم کاف به فارسی پیدا کرد نداریم؟ دکتر وارد روم شدی اصلا؟
آقا مشتری ها میرن یکی که رفتن مشتری تقصیر خود بود
دکتر فکر کنم یه دفعه بعد خارج شی دوباره وارد شی دکتر کاظمیم الان وقت نیست آره میگه ما بذاریم رو آیفون دیگه بیرون بیرو دوباره بیا بعد اگه چیز شد بگو ما زنگ بزن قطع میکنم وای نمیست باشه گفتم بره بیرون دوباره بیاد میگه من صدا رو دارم میگه من صدای شما رو دارم آی صفاداری زنگ میزنی به من والا من دست به چیزی نزدم مگه اینکه گوشی ما هک کرده باشه صدا هست آقای دکتر بفرمایید.
سلام علیکم. علیکم
السلام.
کم کنید صداشو.
خیلی زیاد داریم آقای.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
اجازه بفرمایید.
بفرمایید در اختیار شماست جلسه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی نستعین من ابو خیر راسل المؤمنین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین بنده خدا عرض ادب و سلام دارم خدمت همه حضار در این جلسه و اساتید خودم جناب دکتر داوودی و دکتر سمسامی و سایر اساتید و خوشحالم که این وقت رو بنده دادید که فرایزی رو داشته باشیم بند اول از کنم که کاری که جناب آقای دکتر صفا انجام دادن بالاخره این مسیری که شروع کردن ایشون و همراهانشون کار بیمون و بابرکتی هست و من حتما در کرسی نقل اینجا هستم ولی در مقابل ایشون نیستم و یه جورایی دوست دارم که کمک کنم به ایشون که مطالبی رو که اقای بفرمان در واقع کمک جامعه علمی دارای پذیرایی بیشتری داشته باشه و یه موقعی که ما در واقع در مقام نقد هستیم تصور نشه که ما با طرز تفکر این دوست عزیزمون این موقع مقابله ای داریم، نه فقط برای اینه که در واقع مطالبی که نوشته میشه و ارائه میشه در واقع مجامع پذیرایی بیشتری داشته باشه. و به نظر من این کار امتیازات و محسنات فراوانی داره که ستودنی است تجربه که خلاف جریان آب شنا کردن و این به جسارت میخواد که با من دوستان بالاخره اون جسارت رو داشتن و دارن و همین خلاف جریان آب شنا کردن به نظر من ستودنی است. حالا بالاخره باید کمک داد که دوستان مسیر با موفقیت بیشتری طی کنه. جناب آقای دکتر مختار، صدای بنده هست؟
بله بله، صدا صدا قطع شد، ما خدمت اطلاع.
بله
مختارم،
من
صدا هست آقای دکتر، صدا واضحه. بله بله
بله، یه سری نکاتی به ذهن بنده رسیده. یکی این که جناب آقای دکتر در صفحه 256 مقاله‌ای که داشتن در واقع ابتدا قبل از این صفحه اومدن به نظریات مبتنی بر اسلام رو میپذیرند که یک نظریات مبتنی بر اسلام وجود داره، ولی معتقدند که شناخت ابزارش زمانبر و مشکله و در واقع ابداع نشده. به نظر من همه بحث در واقع همه بحثیشون اینه که ارائه ابزار ابداعی زمانبر و پیچیده است، پس اجرایی نیست. به نظر من یه تفکیکی باید توش مقایل می شدن بین نظریه و مکانیزم اجرا، یعنی مکانیزم اجرا شیعون و نظریه شیعون آخر. اگه نظریه مهم و مفید باشد این ارزان به خدمت شما لزومن معناش این نیست که هماهنگی میان نظام اقتصادی رو هم ایجاد کنه و چه بسا نظریه خوب باشه ولی اون هماهنگی ها رو ایجاد نکنه. به نظر من باید یه تفکیکی روشون قائل بشن و در واقع در هر حوزه‌ای به صورت جداگونه مطالب خودشون رو ایراد بفرمایند. در صفحه 258 مقاله تصور میشه، یعنی خواننده اینجور تصور میکنه که ایشون بازار ثانویه رو با بورس بازی یکی میدونه. حالا یه سری پیش‌فرض‌هایی توی این مقاله وجود داره، حالا هرچند من خودم خیلی پیش‌فرض‌ها رو شاید قبول داشته باشم، ولی به هر حال این پیش‌فرض‌ها باید اثبات بشن. مثلا پیش‌فرض وجود داره که بورس بازی در اقتصاد مفید